بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان، جلد پنجم،
خیار قبن،
صفحه
183.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. فلعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. الثانی من المسقطات اشتراط و سقوط الخیار فی متن العقد و الاشکال فیه من الجهات المذکوره هنا و المتقدمه فی اسقاط الخیارات المتقدمه قد علمت تفسی عنها. خاطر مبارک دوستان باشه، ما در جلسات گذشته وارد بحث مسقطات خیار قبن شدیم. به چه اموری خیار قبن ساقط می شود؟ یکی از مسقطاتی که سابقا بحث شد، اشتراط سقوط خیار بعد از عقد بود. یادتون باشه تو این دو سه صفحه‌ای که در مسقط اول بحث شد، بعضی از اشکالات مطرح شد و پاسخ داده شد. یکی از اشکالات این بود که مثلا باعث تعلیق میشه، یعنی این عرض کنم شرط اسقاط معناش این است که عقد معلق شده، که بعد جواب دادیم. یکی از اشکالات عدم جزم بود، یعنی این که عرض کنم ما جزم نداریم قبنی صورت گرفته یا صورت نگرفته تا بخوایم اسقاطش بکنیم، این رو هم جواب دادیم. ایشون در ابتداء مسقط دوم می‌فرماید شرط سقوط خیار در متن خود عقد میشه مسقط دوم. بسیاری از اون اشکالاتی که در مسقط اول گفتیم اینجا هم وجود داره، همون جوابا اینجا هم میاد، مثل این عرض کنم اشکال تعلیق و عدم جزمی که الان بهش اشاره کردم. چون میدونید در متن عقد ما اگر عرض کنم شرط اسقاط صورت بگیره، باز همون تعلیق اتفاق میفته، باز همون عدم الجزم وجود داره، چون این آقا هنوز علم به قبن نداره، یقین به قبن نداره، احتمال قبن میده. ایشون میفهماد اون اشکالات اینجا هم هست، جوابش هم همینه. برخی از اشکالات هم ما در خیارات سابق بحث کردیم که ظاهرن ایشون مرادش از خیارات سابق خیار مجلس است. ایشون میفهماد اون اشکالات هم در جای خودش پاسخ داده شد، که حالا من به یکی از اون اشکالات اشاره میکنم، بقیهش رو دیگه آدرس میدم، خودتون مراجعه کنید. طبیعتاً آخر فقه پنجتون هم خواهید خوند، آخر فقه پنجتون که به خیار مجلس میرسید، چون میدونید ما فقه ششمون امسال از ابتداء بگید خیار شرط که سومین خیار بود شروع شد، یعنی خیار مجلس و خیار حیوان، این دوتا خیار در واقع از حیث عرض کنم تقسیم بندی که الان اتفاق افتاده، این میفته توی آخر فقه پنجتون. علی ای حال یکی از اشکالاتی که در خیار مجلس
حیوان
کی خونده شده؟ خب فقه پنجتون رو پس پارسال خوندید، من فکر کردم امسال میخونید. علی ای حال در خیار مجلس اونجا گفته شده که یکی از اشکالات دوستان، یکی از اشکالاتی که عرض کنم خدمت شما وجود داره برای اسقاط خیار، این است که شرط اسقاط خیار خلاف مقتضای عقد است. چرا؟ چون عقد اقتضاش چیه دوستان؟ اقتضاش وجود خیار مجلس است، بنابر حکمی که شارع مقدس کرده. و اگر من شرط اسقاط خیار مجلس رو بکنم، در واقع خلاف مقتضای عقد که شارع مقدس معین کرده، خلاف اون عمل کردم، که این رو عرض کردم صفحه 51 به بعد این اشکال مطرح میشه. همونجا مفصل ایشون بهش میپردازه و جواب میده. دیگه اینجا اجازه بدید ما ورود به اون بحثا پیدا نکنیم. علی حالا اشکالات گذشته و جوابهایی که دادیم اونا رو تو ذهن مبارکتون داشته باشید. اما یه وجه دیگری برای اشکال وجود داره، دقت کنید، که بعضیا انگار خواستن بگن این وجه فقط اختصاص به خیار قبل داره و خیار رؤیت، دیگه تو خیار قبلی نمیاد. در ما نهنفی وجه دیگری وجود داره که فقط در خیار قبل میاد و خیار رؤیت، و اون اشکال دوستان قراری بودن بیع است اگر شرط خیار اسقاط خیار بکنید. یعنی اگر کسی در ضمن عرض کنم بیع شرط اسقاط خیار قبل را بکند در ضمن عقدها یا همچی شرطی بکنه، این معاملش میشه معامله قراری. کما اینکه اگر در ضمن عقد بیع شرط اسقاط خیار رؤیت بکنه، اونم معامله میشه معامله قراری. ایشون دوستان قبل از اینکه مفصل وارد توضیح بشه، دقت میکنید، یک گزارشی اول از فرمایشات آقایون مطرح میکنه. من اون گزارش رو ابتداعا عرض کنم. ببینید، مثلا مرحوم شهید اول در دروس در بحث اشتراط اسقاط خیار قبل ایشون فرموده اگر متبایعان شرط کنن رفع خیار قبل یا رفع خیار رؤیت را فالظاهر بطلان العقد للغرر، فالظاهر بطلان العقد للغرر. گرچه حالا بعدش احتمالم داده که ما یه فرقی قائل بشیم، یعنی در خیار قبل بگیم لازم نمیاد قرار چون قبل سهل الازاله است، اما در خیار رؤیت نه، قبل سهل الازاله نیست و اونجا معتقد بشیم که قرار لازم میاد، که حالا وجهشو عرض میکنم براتون. مرحوم سیمری در غایت المرام ایشون فرموده هم عقد و هم شرط باطله. یعنی اگر در خیار قبل شرط اسقاط خیار بکنه، هم شرط باطله هم بطلان شرط باعث می شود که عقدم چی بشه؟ باطل بشه. هم شرط باطله هم باعث بطلان عقد خواهد شد. مرحوم محقق ثانی در بطلان عقد ابتدا تردید میکنه، نهایتاً هم استظهار صحت عقد رو میکنه. یعنی ابتدا تردید میکنه، میگه ممکنه قرار باعث بطلان بشه، اما نهایتا جمع‌بندیش این میشه که عرض کنم خدمت شما این بی صحیح. خب بعد ایشون میره سراغ توجیه فرمایش مرحوم شهید اول در دروس که ایشون حکم به بطلان فرموده. سوال، چرا دوستان اگر ما قائل بشیم که اگر ما بگیم این آقا در ضمن عقد به شرط خیار قبل رو کرده، این باعث قرار میشه، این باعث بطلانه؟ ایشون میفهمد قرار به خاطر چیه؟ علت این که قرار میاد و قرار باعث بطلان بیعه چیه؟ ایشون میفهمد قرار به اعتبار جهل به مقدار مالیت مبیعه. یعنی اگر میگیم بی قراریست و باطله، از این بابست که قرار باعث میشود که مقدار مالیت مبیع رو ما ندانیم. از شما سوال میکنم، اگر من یه چیزی رو بریزم توی کیسه ای درشم بسته شما رو نذارم ببینی، بگم آقا این چیزی که تو این کیسه است به شما میفروشم مثلا 200,000 تومان، شما نمیدونی سنگ ریزه است یا سکه طلا، میگن بی قراریه دیگه، ریسک، جهله، شفافیت نداره. خب این بیع قراری چرا دوستان باطله؟ چون شما در واقع جهل به مقدار مالیت بگو مبیع داره، نمیدونی این چیزی که تو کیسه است چیه، مالیتش چقدره، ولذا بیع شفاف نیست، ریسک توشه، جهل توشه، قرار توشه، ولذا بیع باطله. پس قرار دوستان به اعتبار جهل به مقدار مالیت مبیع باعث بطلان بیعه، مثل جهل به صفات. این مثالی که زدم یکی از همین مثال هاست دیگه، جهل به صفات. یعنی شما نمیدونی این چیزی که الان تو این کیسه داره صدا میده طلاست، جنسش چیه؟ یا اگر میدونی مثلا طلاست، نمیدونی طلای چند عیاره. یعنی گاهی جنسش رو هم میدونی اما وصفش رو نمیدونی. ایشون میفرماد جهل به صفاتم حکم به قرار بودنش از باب چیه؟ از باب همین است که جهل شما به صفات که داشته باشی برمیگرده به جهل به مقدار مالیت. یعنی مالیت رو شما نمیدونی، درست شد؟ و رو همین حساب اگر صفت یکی از صفاتی باشد که تو مالیت هیچ تأثیری نداره، ایشون میفرماد جهل به چنین صفتی موازه قرار نیست. به این صحیحه؟ اگر صفت از صفاتی باشه که تو مالیت هیچ تأثیری ندارد، این اثری نداره، حالا شما اون صفت رو بدانی یا ندانی، به این قراری نیست، به این صحیحه. رو همین حساب در ما نهنفی وقتی شما شرط اسقاط خیار قبل میکنی، میدونی معناش چیه؟ معناش این است که عرض کنم خدمت شما، من نمیدونم مالیت واقعی این مبی چقدره، اما در این حال میخوام این بی رو انجام بدن، چون قیمت بازارشو نمیدونی دیگه. یه قیمت خودتون تعیین کردید، اما قیمتی که خودتون تعیین کردید آیا با قیمت بازار برابر یا برابر نیست نمیدونید. میخوای بگی این بی صحیح، شرط اسقاط خیارم بکنید. خب اگه شما شرط اسقاط خیار بکنید، معناش این است که مقدار مالیت رو نمیدانی و میخوای این معامله رو انجام بدی. خب بی میشه قراری. این دوستان توجیه فرمایش شهید اول در دروس که حکم به بطلان کرده. حالا شیخ انصاری چی میگه؟ بهتون عرض میکنم، نگاه کنید عبارت رو. از ثانی من المسقطات، دوم از مسقطات اشتراط و سقوط الخیار فی متن العقد. دوستان توی مسقط اول میگفتیم اشتراط سقوط خیار بعد العقد، یعنی عقد تمام شده، قبل از علم به قبل شما چیکار میکردید؟ اشتراط بله اشتراط نبود دیگه، باری کلا، چون اینجا در متن عقد میگیم اشتراط، شما اسقاط خیار میکردی بعد از عقد. ولی اشکال فیه، اشکال در این اشتراط سقوط خیار در متن عقد، من الجهات المذکوره هنا، هنا یعنی تو مسقط اول، هنا یعنی در بحث خیار قبل، البته تو قسمت مسقط اول. اول متقدمه فی اسقاط الخیارات المتقدمه، که عرض کردم مراد ایشون خیار مجلس صفحه 51 به بعد، که یکی از اشکالاتی که اونجا مطرح بود این بود که شرط اسقاط خیار خلاف مقتضای عقده. یعنی اگر شما شرط اسقاط خیار کردی با مقتضای اولیه عقد که شارع معین کرده، انگار داری مخالفت میکنی، که اینو جواب دادیم. ایشون میگه قد علمت تفسی عنها، ما از این اشکالات تفسی کردیم، فرار کردیم و جواب دادیم و شما این جواب رو دانستیم. این دیگه احاله به گذشته است که شما گذشته رو ببینید. نه، هنا وجه آخر للمن، یه وجه دیگری در اینجا وجود داره. اینجا که میگیم یعنی تو بحث خیار قبل، یه وجه دیگری برای منع شرط سقوط خیار وجود داره که این وجه مختصن به هذا الخیار و خیار الرؤیا. البته تو این اختصاصش جای بحث و گفتگو هست، ولذا بعضی از محشین دوستان گفتن خب این وجهی که شما میگی لزوم قرار تو خیار عیبم میاد، بعضی ها تعبیر کردن تو خیار تلقی رکبانم میاد، که حالا البته خیار تلقی رکبان چه بسام برگرده به همین خیار قبل که خود ایشون فرمود. علا ای حالا بعضی ها بعضی موارد دیگر رو هم اضافه کردن. علا ای حالا، حالا ما فعلا به این دوتا کار داریم. ایشون میگه میفرماد این وجه دیگر اختصاص به این دوتا خیار داره. خب حالا این وجه دیگه چیه؟ و هو لزوم القرار من اشتراط اسقاطه، اگر شما شرط سقوط این خیار رو بکنی کمکم کنید، اگر شرط اسقاط این خیار رو بکنی قرار پیش میاد، معامله میشه قراری. بارها دوستان ما قرار رو معنا کردیم، گاهی قرار رو جهل آقایون معنا میکنن، که گاهی خود مرحوم شیخ هم تصریح داره، گاهی ریسک معنا میکنن، عدم شفافیت معنا میکنن. وقتی میگیم بی قراریه یعنی شفاف نیست، ریسک توشه، جهل توشه. قال فی الدروس، حالا گزارش میده، چند تا گزارش بخونیم. اول قال فی الدروس فی هذا المقام، یعنی در بحث اشتراط اسقاط خیار قبل، ایشون اینجوری فرموده ما لفظه، این ما در ما لفظه فاعل، عذر میخوام مفعول قال است، ف فرموده در دروس جناب شهید اول در این مقام مطلبی را که عبارتش اینه، لفظش اینه، و لوشترتا رفع و خیار القبر، رفع یعنی اسقاط دیگه، او رفع و خیار رؤیه، اگر شرط بکنن بایع و مشتری اسقاط خیار قبل یا اسقاط خیار رؤیت را، فالظاهر بطلان العقد للقرار. انتها کلام شهید اول، تمام شد. ثم احتمل الفرق بین الخیارین. البته دوستان بعدش خود جناب شهید اول چیکار کرده؟ احتمال فرق داده بین خیار رؤیت و خیار قبل، به ان الغرر فی القبن سهل الازاله. گفته غرر رو توی قبن یه جوری میتونیم به راحتی بگید حلش کنیم، اما تو خیار رؤیت نمیشه. چجوری؟ آقایون خیار قبن چجوریه که سهل الازاله از قبن درش، عذر میخوام، غرر درش، اما در خیار رؤیت اینجوری نیست. توضیح این مطلب رو دوستان دقت کنید، اینطور من عرض میکنم، در خیار قبل، خوب عرضم رو دقت کنید، در خیار قبل دوستان با عرش ما میتونیم به راحتی اون قرار رو چکار کنیم؟ جبران کنیم. یعنی اگر شما جنسی رو خریدید 100 درهم، بعد معلوم شد این 30 درهم بیشتر نمیارزه، این با پول دادن قابل جبرانه. طرف فقط گرون خریده دیگه، گرون خریده، اون مازادش رو شما بهش میدید، ارزون فروخته، زیادیشو شما بهش میدید، اینجوری قابل حله، مشکل حل میشه. اما در خیار رؤیت دوستان خیلی وقتا با قرض بایع و مشتری جور در نمیاد. من رفتم یه علنگو خریدم به اسم اینکه این علنگو بگو تلاس، علنگو تلا نیاز داشتم، الان معلوم شده کمکم کنید این علنگو بدله، اوصافی برای من تصویر کرده بود، من ندیده بودم مبیع رو، الان معلوم شده اونی که به من داده خلاف اون چیزیست که برای من توصیف کرده بود، یا خلاف اون چیزی بود که سابقا من دیده بودم. خب این دیگه خیلی وقتا دوستان مازادش قابل جبرانه با پول نیست. چرا؟ چون ممکنه من بگم اصلا من علنگو بدل به دردم نمیخوره، من میخواستم یه علنگو بخرم مثلا 500,000 تومان طلا، الان یه علنگو به من فروخته بدل 100,000 تومان، 100,000 تومان از جیبم رفته، 400,000 تومانم به من بده، به دردم نمیخوره. چرا؟ چون یه علنگو بدل رو باید بذارم گوشه خونه، هیچ به دردم نمیخوره. میخوام بگیم تو خیار رؤیت ها خیلی وقتا قصد و غرض و رغبتی که شخص به اون جنس اصلی داره، به اون جنس مثلا بدل نداره، به اون جنسی که الان معلوم شده خلاف اوصاف سابقه نداره. در بحث خیار قبل، قبل رو با پول میشه حلش کرد، اما صفات عرض کنم غیر موجوده در مبیع رو با پول خیلی وقتا نمیشه حلش کرد، مشکل حل نمیشه. اینجوری دوستان ایشون فرموده مثلا بگیم قرار در قبل سهل الازاله است، اما در رؤیت نه. و جزم از سیمری فی غایت المرام به بطلان العقد و شرط. جناب سیمری جازمانه در غایت المرام گفته عقد باطله، شرط هم باطله. ایشون مرادش اینه که شرط باطله و بطلان شرط سبب بطلانه، بگو عقد می شود، عقد رو هم باطلش میکنه. یه گزارش دیگه، و تردد فیه، یعنی در این بطلان جناب محقق ثانی، الا انه استظهر الصحه، نهایتا ایشون استظهار صحت میکنه، اما ابتداعا چیکار میکنه؟ بگید تردید میکنه. یعنی که ابتداعا تردید میکنه، خودش یکی از مواردیش که ایشون جاش رو دیده که اینجا این گزارش رو ذکر بکنه. خب حالا سوال دوستان بزرگوار، چرا جناب شهید اول میفرماید باطله؟ این چجوری قرار پیش میاد که شما میگید باطله؟ میگه ولعل توجیه و کلام شهید هو ان الغرر، قرار به چه اعتبار میگیم باعث بطلانه؟ میگه ان الغرر به اعتبار جهل به مقدار مالیت المبیع، کل جهل به صفاته. مثال زدم براتون دوستان بزرگوار، اگر شما اگر من بیام به شما بگم آقا مثلا من یه ماشین پراید به شما میفروشم 15 میلیون، اما صفاتشو نگم که مدلش چیه، رنگش چیه، رنگ داره نداره، تصادف کردم نکردم، چند بار موتورش پیاده، هیچ چی بهت نگم. بگم آقا یه ماشین بهت میفروشم 15 میلیون پراید، صفاتشو نگم. چرا میگیم این قراره و باطله؟ چون معلومه قیمت بازارش چقدره. جهت قرار بودنش، ریسک بودنش، عرض کنم غیر شفاف بودنش چیه؟ همین است که قیمت بازارش معلوم نیست. ان الغرر به اعتبار الجهل به مقدار مالیت المبی کالجهل به صفاته، لان وجه کون الجهل به صفات غررا، دلیل این که جهل به صفات غرر شده هو رجوعه الی الجهل به مقدار مالیته. ما نمیدونیم مالیتش چقدره حالا که صفات رو نمیدونیم. و رو همین حساب دوستان، اگر صفاتی وجود داشته باشه که این صفات تو قیمت اثر نداره، این دونستن ندونستنش قرار نیست. و لذا لا قرار مع الجهل به صفات التي لا مدخل لها في القيمه. آقایون شما یه عبدی رو میخرید، بعد طرف میگه آقا من دندوناشو نشمرده بودم ببینم چند تا است، حالا دندوناش 28 تا باشه یا 30 تا باشه چه فرقی میکنه؟ قیمت رو که تغییر نمیده که. این که مثلا فرض کنید این سالی یه بار مریض میشه یا نمیشه، یا سالی یه بار سرما میخوره یا دو بار سرما میخوره، رنگش سفید سفیده یا یه ذره مثلا، ممکنه اینا تو قیمت فرق نکنه. اگه واقعا تو قیمت فرقی نمیکنه، دانستن ندانستن این صفات هیچ اثری نداره و باعث قرار نیست. لکن الاقوا الصحه، جناب شیخ انصاری معتقد از فرمایش شهید اول در دروس که حکم به بطلان کرده درست نیست. حالا چرا عرض میکنم؟ سوال دارید بفرمایید.
این که الان اگر قطع می باشه طرف بگه اگر قطع می باشه من اون رو ثابت می کنم همون موقعی عقل، این چه ربطی به جهل به مقدار مالیت داره؟ شهیدتشون داره توجیه می کنه که الان شهیده هم برد.
ببینید وقتی شما میگید اگر قطع می باشه، یعنی ما قیمت بازار رو نمی دونیم دیگه. قیمت بازار رو می دونستی که احتمال قطع نمی دادی که. کی احتمال قطع رو می دی؟ ببینید وقتی من قیمت بازار رو میدونم، میدونم 10 درهم میارزه، الانم 10 درهم دارم معامله میکنم، اینجا که احتمال قبل نمیدم که. کی شما احتمال قبل میدی به شرط اسقاط خیار قبل رو میکنی؟ وقتی قیمت بازار برات معلوم نیست، میشه جهل به مقدار مالیت دیگه.
باشن یا
نباشن، دفعی تو صحت معامله داره قیمت خود مبی بین طرفین مشخصه. ایکس مبلغ رو ترازی کردم، حالا از قیمت بازار اینا باید حتما متعلق باشن، یعنی جاهل باشن لطمه به مبی میزنن.
نه
نه به باطل نیست، اما اگر ببینید به باطل نیست، اما اگر بعدن معلوم شد قیمتی که شما معامله کردید با قیمت بازارش تفاوت زیادی داشته، از روی جهلم بوده معامله ها، نه اینکه میدونستی و راضی بودی، نمیدونستی، اینجا خیار قبل داری، درست شد؟ حالا ایشون میگه اگر خیار قبل رو شما اسقاطش کردی، یعنی چی؟ یعنی گفتی آقا من اینو مثلا 100 درهم خریدم، اگه قیمت بازارش 5 درهم من باشه، من حق اسقاط عرض کنم اعمال خیار نداشته باشم. ایشون میگه اگر اینجا رسید این معامله میشه قراری. چرا؟ چون شما قیمت بازار رو نمیدونی و خیارت هم ساقط کردی. این فعلا حرف شهید. حالا این حرف درست یا نادرست؟ الان میگیم نادرست. حالا چهراش حرف میکن. ببینید ممکنه بگیم شرط باطله، اون شرط اسقاط خیار، اما عقد صحیحه. با چی درستش کنیم؟ با عرش. ببینید ما که میگیم عرش، مرادمون این نیست که اون شرط صحیح هست و در این حال عرش هم میگیره. ممکنه شرط و باطل بدانیم، اما عقد رو چی بدونیم؟ صحیح بدانیم، با عرش درستش کنیم. یه وقت شما میگه آقا این شرطه باعث میشه کل عقد باطل بشه، یعنی چه کل عقد باطل بشه؟ اینه با عرض هم دیگه قابل اصلاح نباشه، هم شرط باطل باشه هم عقد. یه وقت میگیم نه این شرطو کرده، اما خب این شرطه باطله. به شرط که اسقاط خیار درست باشه. مشکل این است که اسقاط خیار برای ما قرار ایجاد کرد. حالا که قرار ایجاد میکنه این شرط اسقاط خیار رو میذاره کنار. خب عقد باطل بشه یا نه؟ ایشون میگه وقتی قرار قابل ازاله است میگیم عقد سبب خودش باشه. اما اگه قراره قابل ازاله نباشه، سهل الازاله ازاله نباشه، اون وقت میگیم نه عقدم باطله. دوستان بزرگوار دقت کنید، شیخ انصاری در مقابل مرحوم شهید که میفرمود عقدی که شرط سقوط خیار قبل درش بشه قراری است و باطل، ایشون میفرماد به نظر من اقوا این است که این عقد صحیحه، مشکلی نداره. میگیم چرا؟ خوب دقت کنید دوستان، با توجه به سوالی که بعضی از دوستانمون کردن به این فرمایشات مرحوم شیخ دقت کنید. ایشون میفهمد یک اشکال ما اینه که صرف جهل به مقدار مالیت، صرف جهل به مقدار مالیت اگر قرار باشه باید شما بگید بیع با فرض شک در قیمت سوقیم باطل، ولو بعدن معلوم نشود که بگو قبلی صورت گرفته. معامله جهلی باطله، معامله که شفاف نباشه باطله، ولو بعدن معلوم بشه هیچ کدوم ضررم نکرده. آقایون من چند تا سکه تو این کیسه میذارم، درشم میبندم به شما نشون نمیدم، معامله باد میکنم، بعد معلوم میشه اون پول که از شما گرفتم در مقابل این سکه ها تقریبا یکیه، معامله باطله یا صحیحه؟ باطله. چرا باطله؟ چون قراریه، جهل توشه، شفاف نیست، لازم نیست آخرش معلوم نشه که سرم عرض کنم یکیمون کلا رفته یا نه، این جهت تأثیری نداره، معامله قبل نیست. اگر بنا باشد صرف جهل به مقدار مالیت مبی قرار باشه، شما باید بفرمایید با فرض شک در قیمت سوقیه بی باطله، و حالی که دوستان بل اجماع چنین بی ای باطل نیست صحیحه. این که صرفا ما ندانیم قیمت بازار چقدره، خب اینجوری شما برید تو بازار ببینید چقدر مردم معاملاتی که انجام میدن قیمت بازارشو میدونن، تا دلتون بخواد معامله انجام میشه که قیمت بازارش معلوم نیست. ولی اگه بعدا معلوم شد ما به تفاوتش، ما به تفاوت غیر عرفیست که تسامح نمیشون و خیار قبل داره، ولی معامله باطل نیست، کسی نگفته این معامله باطله. این یک اشکال. اشکال دوم دوستان این است، ارتفاع قرار از بی به جهت وجود خیار نیست. آقایون در خیار قبل، بی قبلی که اتفاق میفته، چی باعث می شود که این معامله صحیح باشه و دیگه قراری وجود نداشته باشه؟ آیا خیار باعث میشه قرار نباشه؟ خود معامله قبلی که شما میگید صحیح هست اما خیار قبل توش وجود داره چرا صحیحه؟ به جهت وجود خیار قبل نگه صحیحه، خیار قبل وجود و عدمش تو صحت معامله اثری نداره که تو شما بگید آقا اگر اسقاط خیار کردی پس معامله باطله. مگر این وجود خیار بود که باعث صحت معامله بود که حالا با رفتن این خیار باعث بشه که معامله باطل باشه؟ یه وقت شما میگید آقا این وجود خیاره باعث صحت معامله شد، یعنی اگه خیار نبود معامله باطل بود، خب بعد میتونید بگید حالا که اسقاط کرده خیارو پس معامله چیه؟ باطل. اما دلیلش این نیست که، دقت میکنید، دلیل صحت معامله قبلی عرض کنم با وجود خیار این نیست که حالا باعث بشود اسقاط خیار بطلان بی رو به همراه خودش داشته باشه. اینم عرض کنم اشکال دومی که ایشون میکنه. بعد میره سراغ خیار رؤیت. این رو بخونیم، نگاه کنید. لکن الاقوا الصحه، به نظر جناب شیخ انصاری اقوا این است که عقدی که شرط سقوط خیار در متن عقد درش شده باشد این بی صحیحه، مشکلی نداره. چرا؟ لعن، اشکال اول، بالای لعن بنویسید اشکال اول به شهید، اول به شهید. لعن مجرد الجهل به مقدار المالیه، صرف جهل به مقدار المالیه، لو کان قرارا، اگر این قرار بود و باعث بطلان بی، لم یصح البیع مع الشک فی القیمه، شما باید هر جا شک در قیمت میداشتی میگفتی بی باطله، و آنی که با صرف شک در قیمت معامله باطل نمیشود بل اجماع. این یک اشکال. و ایزن اشکال دوم، فان ارتفاع الغرر عن هذا البيل ليس لاجل الخيار. آقایون مگه وجود خیار قرار رو برمی داشت باعث صحت معامله بود؟ ارتفاع قرار از این بی که به خاطر خیار نیست، حتی یکون اسقاط الخیار موجب لثبوت القرار، تا اینکه اسقاط خیار موجب ثبوت قرار بشه. و الا یعنی اگر، کنارش حتما این و الا رو معنا کنید. و الا یعنی اگر در فرض شک در قیمت، ببینید چجوری معنا میکنم این الا رو ها، با دقت بنویسید. و الا تو پرانتز بنویسید در فرض شک در قیمت، اگر قرار باشد، باز تو پرانتز بنویسید و شما بخواهید با خیار رفع قرار کنید. ببینید اینا رو من اضافه کردم تا عبارت معنا پیدا کنه. اگر در فرض شک در قیمت قرار باشه و شما بخواید با خیار رفع قرار بکنید، لم یصح البیع. ها، با خیار که قرار منتفی نمیشه که بخواد بیع صحیح بشه. اذ لا یجدی فل اخراج عن القرار ثبوت الخیار، چون مفید نیست، فائده ندارد در اخراج از قرار ثبوت خیار. اینجور نیست که خیار که بیاد این معامله از قراری بودن خارج بشه، خیارم که بیاد باز این معامله قراری، اگر بنا باشه قراری باشه. آخه شما گفتید جهل به قیمت باعث قراره دیگه، خیار بیاد نیاد جهل به قیمت سر جای خودش وجود داره. لأنه حکم شرعی لا یرتفع بهی موضوع القرار، به خاطر اینکه این خیار یک حکم شرعی است که به واسطه وجود این خیار موضوع قرار برداشته نمیشه. موضوع قرار دوستان چیه؟ این موضوع قرار ظاهرا اضافه صفت به موصوفه ها، یعنی قراری که موضوع بحثه، این قراره برداشته نمیشه. دنبال یه قرار و موضوع اون قرار نباشید ها، این اضافه صفت به موصوفه، یعنی لا یرتفع بهی الغرر الموضوع، یعنی قراری که موضوع ماست، این قراره برداشته نمیشه. و الا یعنی اگر حکم شرعی خیار با قرار بخواد بتونه قرار رو رفع بکنه، لصح کل بیع قراری علی وجه التزلزل و ثبوت الخیار، اگر اینطور باشه شما تمام بیعهای قراری رو یه خیار بذارید روش بگید صحیحه. و حالا که آقایون این کارو نمیکنن، آقایون دقت کنید، تو کیسه ای که عرض کردم سکه وجود داره، اگر شما ندانید این سکه تلاست یا نقره است با من معامله کنید، 100 تا خیارم که برای شما ثابت باشه این معامله بازم چیه؟ قراری است و باطل. اینجور نیست که وجود خیار باعث بشه قرار مرتفع بشه. و الا لسح کل بیع قراریین علی وجه تزلزل و ثبوت الخیار، باید صحیح میشد هر بیع قراری به وجه تزلزل و به وجه ثبوت خیار، که بیع المجهول وجوده و المتعذر تسلیمه، مثل بیعی که اصل مبیع مثلا وجودش مجهوله یا تسلیم اون مبیع متعذر است. اینا رو شما باید بگید با یه خیار بتونیم از قراری بودن خارجش کنیم، و حالی که آقایون همچه فتوایی رو ندادن. خب تا اینجا دوستان ما خیار قبل رو بحث کردیم. جناب شهید اول گفت باطلش، شیخ انصاری گفت چیه؟ صحیح. شرط اسقاط خیار در ضمن عقد در خیار قبل صحیح هست و مشکلی نداره. اما خیار رؤیت چی؟ دقت کنید دوستان عرضم رو، نسبت به خیار رؤیت و شرط سقوط خیار رؤیت در ضمن عقد، گرچه دوستان میدونید این بحث الان مربوط به خیار قبل نیست، طبیعتا اینجا هم جای بحثش نیست، اما نه اینکه این حرف قرار رو دوستان در مورد خصوص این خیار قبل و رؤیت زدن، انگار ایشون نمیخواد این بحث رو دیگه واگذار به آینده بکنه. دقت میکنید؟ همینجا مطلب رو بررسی میکنه، گرچه دوستان، گرچه تو خیار رؤیت هم این بحث مطرح خواهد شد. حالا چه مقدار از این مطالب اونجا میاد دیگه، حالا باید مراجعه کنید، من آدرسم بهتون میدم. الا ای حال، جناب شیخ انصاری میفرماد نسبت به خیار رؤیت و شرط سقوط خیار رؤیت در ضمن عقد، جناب شهید قائل به بطلان بود. به جهت همین قرار، یادتون باشه تو عبارت شهید داشتیم چی؟ فالظاهر بطلان العقد للقرار تو هر دو مورد، چون گل لوشتره تا رفع او او رفع خیار رؤیت، تو هر دویشون قائل به بطلانه. جناب شیخ انصاری چه کار میکنه؟ ابتدا بطلانی رو که جناب شهید اول میگه توجیهش میکنه که چرا تو خیار رؤیت ما میگیم باطله، بعد یک احتمالی رو برای صحت مطرح میکنه، میگه احتمالم داره بگیم صحیحه. اینجا دیگه مثل اون قبلیه ها نمیگه ول اقوا از صحه، احتمال صحت بیان میکنه. ما ابتدا دوستان فرمایش جناب شهید اول رو توجیهش بکنیم تا ببینیم به احتمال صحت امروز میرسیم یا نمیرسیم. ببینید دوستان، چرا اگر شرط اسقاط خیار رؤیت رو در ضمن عقد عرض کنم بی بکنه باطله؟ جناب شیخ انصاری دلیل بطلان رو اینجوری بیان میکنه، میگه وقتی کسی شرط سقوط خیار رؤیت میکنه، این شرط میدونه در واقع به چه معناست؟ در واقع به این معناست که اوصافی که در مبیع ذکر شده اعتبار نداره. آقایون دقت کنید، من یه مثلا ماشینی رو، یه ماشین پراید رو میخوام از شما بخرم، درست شد؟ از شما به عنوان بایع میخوام بخرم. اگر از ابتدا اوصاف ذکر نشود، حال فرض کنید من نمیتونم ماشین رو ببینم، ماشین الان تو مسافرته، امروز هم ما میخوایم معامله کنیم، معامله تمام بشه، ثبت بشه، سند بخوره که فردا دیگه اگه ماشین گرون شد من متضرر نشم، شما میای چیکار میکنی؟ این ماشین رو به من میفروشی. اگر ذکر اوصاف نکنی، فقط بگی آقا یه ماشین پراید بد میفروشم 15 میلیون، بی صحیح یا باطله؟ قطعا باطله، هیچ شکی نکنید این بی باطله چون ذکر اوصاف نشه. اگر ذکر اوصاف بکنی، این بی صحیح یا صحیح نیست؟ بی صحیحه. اگر ذکر اوصاف کردی، بعدن معلوم شد که این اوصاف را ندارد، معلوم شد اوصافش اون اوصافی که شما گفتی نیست، اینجا من خیاره بگید رؤیت دارم. حالا شیخ انصاری میدونی چی میگه؟ میگه اگر از اول تو عقد شما گفتی آقا این اوصاف باشد یا نباشد، شما خیار رؤیت نداری، شرط اسقاط خیار میکنی دیگه. دوستان بزرگوار، این اوصاف باشه یا نباشه شما خیار رؤیت نداری یعنی چی؟ یعنی ذکر این اوصاف بین من و شما همش بی خوده، الکیه. خب شما اگر ذکر اوصاف نمی کردی که به باطل بود، پس الانم که ذکر اوصاف کردی بعد گفتی این اوصاف الکیه، یعنی باطله. این معناش اینه که وقتی شرط سقوط خیار رؤیت میکنی، معناش این است که این اوصافی که گفتیم همش الکیه، الان باشه یا نباشه تو خیار رؤیت نداری. نگاه کنید عبارت رو، و اما خیار رؤیت فاشتراط سقوط این خیار راجع اون الى اسقاط اعتبار مشترطاه من الاوصاف فالعین فالعین الغیر المرئیه، شرط سقوط این خیار بر میگرده به این که شما در واقع اسقاط کردی معتبر بودن آنچرا که این دو نفر شرط کردن. دوستان مشترطاه من الاوصاف، من الاوصاف بیان ما رو میکنه دیگه ها، برمیگرده به اسقاط اعتبار اون اوصافی که این دوتا شرطش کردن در عین غیر مرئی، عینی که دیده نشده. فکأنهما، گویا این دو نفر متبایعین، تبایعا سواء وجد فیها تلک الاوصاف ام لا. وقتی طرف میگه خیار رؤیت نداری یعنی چی؟ یعنی این اوصاف باشد یا نباشد، بگو کار تمامه دیگه. این معناش اینه دیگه، یعنی وجد فیها تلک الاوصاف ام لا. خب فصحت البیع منقوفتون الاشتراط تلک الاوصاف و اسقاط الخیار فی معنا الغائها الموجب للبطلان. از یه طرف صحت بیع متوقف است بر اشتراط این اوصاف. دوستان چرا میگه صحت بیع متوقف بر اشتراط این اوصافه؟ چون تا ذکر اوصاف نشود بیع باطله، بیع قراری است باطله. از یه طرف صحت بیع متوقف بر اشتراط این اوصافه، از یه طرف اسقاط خیار در معنای القاء این اوصاف است که موجب بطلانه، در معنای القاء این اوصافه که طبیعتاً موجب بطلانه. این دوستان وجه بطلان اسقاط خیار رؤیت در ضمن عقد بی. حالا میگه احتمال صحت هم وجود داره، ما احتمال صحه هناک ایزن، که دیگه احتمال صحتش میمونه انشاءالله جلسه بعد. آخر دعوانا الحمدلله. اگر حکم شرعی خیار بتونه قرار رو رفع بکنه. جهل به قیمت خود قراره اگر قرار رو جهل
نمیده
مختلف نیست تو مانحنفی قرارمون چیه؟